بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با نام تو آغاز می کنم که بهترین نام هاست. خدایا سلام نام زیبای توه و آدم وقتی این سلام رو میگه احساس امنیت و آرامش بیشتری بهش دست میده. سلام به شما مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، روزداران، عباد الرحمن، بنده های خوب خدا. انشالله که قبول باشه از شما این نماز و روزه ها و 13 روز ماه مبارک رمضان براتون پر از رحمت و نعمت و برکت باشه و از سختی ها به دور باشید. زمزم احکام رو آغاز میکنیم مثل روزهای گذشته و تا ساعت 8:15 بعد از ظهر به وقت تهران در خدمتون هستیم. استاد عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر فاضل، استاد وحیدپور اینجا در استودیو در محضرشون هستیم و قرار هست مثل هر روز استفاده بکنیم. استاد عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
ممنون و متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور تک تک شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه روزداران گرامی، هر کجای این جهان پهناور که هستید، و امیدوارم که انشالله تا به حال رو با توفیقات الهی، با تن سالم روزاتونو گرفته باشید و از سفره ماه مبارک رمضان استفاده کرده باشید و انشالله بقیه این ماه رو هم به خوبی طی بکنیم و یک زاد و توشه و باری برای آخرتمون انشالله فراهم کنیم.
انشالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. توی این چند روزی که از برنامه گذشته، نزدیک به 2 هفته، هرچه رفتیم جلو تعداد تماس ها و پیامک های شما مردم عزیز، دوستای خوب من، برادران و خواهران خیلی بیشتر شده. این نشان از لطف شما داره و از طرفی وظیفه ما رو هم سنگین میکنه در برنامه که سعی بکنیم با نظم بیشتر و بهتری در خدمتون باشیم و سوالات بیشتری رو بخونیم. امروز هم لطف کنید به این شماره هایی که براتون زیر نویس کردن پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید، سوالای شرعی خودتون رو بپرسید. خواهش میکنم اگر الان در منزل دارید ما رو مشاهده میکنید، سوالتون رو نندازید آخر برنامه، چون آخر برنامه یک عالمه سوال میاد و ما دیگه فرصت نداریم اونها رو بخونیم. من با اجازه استاد وحیدپور آغاز بکنم. استاد اجازه هست ما از پیامک ها شروع بکنیم و پاسخهای شما رو بشنویم. خیلی از بیننده ها استاد وحیدپور که قبل از شروع برنامه پیامک ارسال میکنن یا اونهایی که تکرار برنامه رو 2 شب و 12 ظهر میبینن، همون لحظه پیامک ارسال میکنن که دوستان آماده میکنن و ما میخونیم. گفتن که با سلام، میخواستم بدونم آیا کسی که در منزلش از سگ نگهداری میکنه به طوری که گاهی سگ رو بغل میکنه و میبوسه، روزش صحیحه؟
بله، این لطمه به روزه نمیزنه، روزه صحیحه. یعنی یکی از مبتلات روزه این نیست که کسی سگ بغل کنه یا سگ رو ببوسد، این روزه رو باطل نمیکنه. ولی خب یک سری آدابه که ما در ماه مبارک رمضان میخوان تمرین کنیم که بتونیم خودمون رو بر اساس اون سبک زندگی مورد رضایت خدا بار بیاریم. این تمرین خوبیه. ببینید شما در ماه مبارک رمضان 16 ساعت 17 ساعت حالا اونایی که بعضی از کشورهای خارجی هستن 20 ساعت از محبوب ترین چیزشون دوری میکنن با اون آب حیاته، آبو نمیخوره با اینکه اینقدر نیازه. این خودش یک تمرینه دیگه، چه تمرینی بهتر از این؟ غذا رو نمیخوره، از همسر خودش، حالا چه زن چه مرد، از همسر خودش بهره برداری نمیکنه، لذت جویی نمیکنه، اینا رو تمرین میکنه، یعنی قدرت اراده خودش رو. خب حالا این انسان مسلمان کاری نداره براش که حالا این سگ رو در آغوش نگیره، این سگ رو نبوسه. چرا؟ میگه خب دلیلش چیه؟ میگه همون خدایی که به شما میگه روزه رو بگیر، همون خدا میگه که این سگ حضورش در زندگی شما یک سری آثار داره. چون شما عقیده دارید، من میگم بله، یک کسی اصلا مبناش یه چیزی دیگه است، مسخره میکنه، برو بابا، خیلی خوب، ما با او حرفی نداریم، ما که کاری نداریم که. منتها شمایی که خدا رو قبول داری، شما که داری روزه خدا رو میگیری، شما که داری نماز خدا رو میخونی، شما که داری حرف خدا رو گوش میکنی، همطور که میگن روزه چرا میگیری؟ چرا روزه رو میگیری؟ می خوب خود قرآن فرموده لعلکم تتقین، روزه آثار داره. یعنی هر چیزی آثار داره دیگه. ما اینو قبول بکنیم. اصلا تمام اعمال ما کنش و واکنشه. هیچ عملی بی اثر نیست که. خب این سگ نگه داشتن هم در منزل حرام نیست، ما بارها عرض کردیم حرام نیست، ولی آثار خوبی نداره. مثلا یکی از آثارش این است که برکت رو از زندگی انسان میبره، یکی از آثارش این است که ملائکه در اون خانه رفت و آمد نمی کنه.
استاد وحیدپور، این عباراتی مثل برکت یا عدم رفت و آمد ملائکه، ما از یه طرف ممکنه بعضیا بگن خب پیغمبر یا بعضی از اولیاء الهی، حالا چون دقیق نمیدونم، لقمه رو میجویدن دهن سگ میگذاشتن یا میدادن بهش، با رعفت بهش برخورد میکردن.
اگر یه برنامه اختصاصی بگذارید فقط برای همین چیزا من میشینم بحث مفصل بکنم ریزش رو، خوبم هست واقعا. یعنی ما یه مطلبی که میگیم مطلب دیگر رو نقض نمیکنه. مهربانی به حیوانات، الان یکی از دوستان ماست داره یه کتابی مینویسه راجع به احکام حیوانات، مکررم با من در تماس، بعضی نکات از من میپرسه و من توضیح میدم. اینها همین مطالبه که خب مگر اذیت و آزار حیوان نمیگید عیب داره، اشکال داره؟ مگه نمیگید مهربانی به حیوان خوبه؟ مگه نمیگید حیوانی هو؟ بله همه اینا هست، اینا هیچ چیز منافاتی نداره. ما نگودیم سگ رو شما آزار بدید که، خدایی نکرده، کجای اسلام هم چنین چیزی داره. غذا بدید به حیوان، غذا هم بدید به حیوان، اما حضور سگ در زندگی شما، پیغمبر به حیوان مهربانی میکرد، اما پیغمبر دیگه سگ رو نمیورد تو اتاق خودش که، سگ رو نمیورد تو رخت خواب خودش که الان متاسفانه دارم میارم، میارو تخت خودش، تو رخت خواب خودش. ببینید الان ایشون گفتن دیگه، در آغوش خودش میگیره، میلیسه، میبوسه. ببینید اینا نه، اینا نه. ببینید حد و حدود و مرزها رو ما رعایت بکنه. خیلی جالبه، تلک حدود الله، اسلام وقتی اینا رو میگه، میگه اینا حد و مرز هاست که ما معین کردیم، میگیم اینجا اینجوری، اونجا اینجوری.
بعد
اینا رعایت بکن، بسیار خوبه. خیلی خوبه، یقین بدانه، من اطمینان میدم، یقین بدانه که حتما اگر اینها ما رعایت کردیم، به احترام خدا و به احترام اولیای خدا، خدا اون وقت یک آثار پرخیر و برکتی تو زندگی ما برای ما میاره
ان شاء الله. خیلی عالی، خیلی ممنونم. باز هم برامون سوال ارسال بکنید، پیامک بفرستید. زمزم احکام برنامه‌ای است که متعلق خود شماست. نوشتن با سلام، اگه پشه و مگس روی نجاستی مثل مدفوع بشینن و بعد روی بدن و لباس ما بشینه، آیا نجس میشه؟
نه نجس نمیکنه، مشکل نداره.
مشکل نداره استاد، از این جهت که خب به هر حال این نشستن روی اون مدفوع و نجاست پای اون رو نجس نمیکنه، بعد انتقال
سرایت کرده قطعاً به پای او. شما ذره‌بین یا مثلا فرض کن که میکروسکوپ دارید، ذره‌بین داری میگذاری، این کارو میکنی؟ نه دیگه. اینجا گفتن خیلی شما مته به خشخاش نگذاری، یقین نداری. دو تا یقین میخواد، یک یقین به این که الان پای این مگس و پشه نجس شد، دو آمد نشست روی لباس من و سرایت به لباس من هم کرده، لباس من هم نجس شد. دو تا. اما اولیش هم مثلا یقین نداره، چه رسد به دومیش.
بله خیلی گیر ندیم پس. خب نوشتن که منظور از شبهای قدر 19 21 و 23 کی هست، از کی شروع میشه؟ غسل شبهای قدر که میگن مقارن غروب آفتاب انجام بشه، دقیقا کی هست؟
اینا رو انشالله نزدیک شبهای قدر میگیم، توضیح میدیم، اعمالش هم میگیم، احکامش هم میگیم. ولی خب حالا چون سوال فرمودن دیگه ایشون میفرمان شبهای قدر شب 19 هم شب 21 هم شب 23 هم که احتمال این هست که شب قدر باشن و الا شب قدر یه دونه بیشتر نیست. حالا کدومشه؟ احتمال بیشتری شب 23 و این که گفتن قصر مقارن غروب آفتاب، مقارن یعنی غروب چه ساعتیه؟ مثلا الان فرض من رو مثال میزنم، الان اذان یعنی مغرب 8:30 مثلا 8:30 تقریبا 8:15 غروب آفتاب مقارن غروب آفتاب،
مقاله‌هاش برن قصر بکنن. و فکر میکنم استاد این برداشت میشه از سوالشون کرد، شبهای قدر منظورش این از لحظه غروب آفتاب شروع میشه یا مثلا نیمه شب شرعی؟
اون قصر رو گفتم اب نداره، مقارن غروب آفتاب انجام بده. حالا اگر انجامم نداد اون وقت اعمال دیگه مال شبه، یعنی از مغرب شروع میشه تا اذان صبح.
بله. خب نوشتن با سلام، کفاره خوردن روز عمدی چه مقداره؟ هرچند زیاد گفته
کفاره روز خوری عمدی اختیاریه، یا برای یک روز 60 تا فقیر رو قضا بده یا 60 روز روزه بگیره علاوه بر روزه قضایی که داره. خلاصی اون روزی که نگرفته باید قضا کنه، کفاره جریمه است، غیر از اون یه روز است. 60 تا به اضافه اون یه روز میشه 61 روز.
بله. نمیشتن که آیا میتوان فقط پول پرداخت کرد؟
پول رو اگر به کسی بدید که اون شخص وکیل بشه از طرف شما که قضا رو به 60 تا فقیر بده اب نداره، اما پول رو به خود فقیر میدید معلوم نیست فقیر چیکارش میکنه، بعدشان به 60 تا فقیر باید بدید، نه به یه فقیر بدیم که
آها.
مثلا فرض کن شما میخواد 60 تا 2000 تومن بدید، مثلا میگه 2000 تومن، 2000 تومن یه نون خالیه، پول یه نون خالی، اینجوری حساب میکنید دیگه. ما اولا که به 60 تا فقیر باید بدید، بعدم به 60 تا فقیر نفری 2000 تومان بدید، این 2000 تومان معلوم نی بره نون بخره که ممکنه خرج دیگه ای بکنه. لذا شما خود قضا را بدید، خود جنس، مگر اینکه پول رو بدید به جایی که مطمئن باشید که اونجا تبدیل به جنس میکنن، به فقرا میدن.
بله. دیشبم یه مثال خوبی که از بیننده هامون فکر کنم از افغانستان بود، گفتن حالا دیگی از قضا آدم درست بکنه، دعوت بکنه اینها رو به منزل خودش، خیلی خوبم هست. در عقد موقت اگر طرفین قرار بذارن میزان مهریه رو یک طرف تعیین و به طرف مقابل نگوید که چه مقدار مهر کرده و هر چه باشد مورد رضایت دیگری است، آیا این عقد درسته؟
باطله. در عقد موقت حتما باید مهریه مشخص باشه، مجهول نباشه، برای هر دو نفر باید معلوم باشه، بدانن چقدره. یعنی مثلا اون خانم میگه من این مهریم، مردم میگه باش، یا مرد میگه من این مقدار مهریه قرار میدم، زن میگه باش.
خب استاد ما در عقد موقت مگر نمیتونیم یه نفر رو وکیل خودمون قرار بدیم؟
وکیلی در اجرای عقد قرار میدیم در اصل. مهریه و مدت رو باید اون طرفین بدانن، مدت مشخص، مهریه مشخص.
ما وقتی استاد میگیم که شما وکیل بنده هستید، برن مثلا در شیراز یک خانومی رو به عقد موقت یک نفر در بیاره، خب. همون خانوم یا آقا،
خب.
بعد اینجا هم این طرف خودش نمیدونه اون مهریه چقدره،
زن وکیل میکنه در این که مهر معین بکنه، مدت معین بکنه، اگر اون وقت باید تو عقد، در هر صورت باید تو عقد مشخص بشه دیگه. اون آقایی که وکیل میشه میخواد از طرف این دو نفر عقد را بخونه، خلاصه با مدت معلوم و مهریه معلوم، یا نه با یک مهریه نامعلومی مجهول که نمیشه که. در هر صورت اگر وکالت به او دادید، اونم یه مهریه رو با رضایت شماست دیگه، به وکالته، میگه چون به من وکالت دادن من مهریه رو مثلا 5 تا سکه بهار آزادی قرار میدم، در اصل معلوم میشه و تو عقد که مقاد بخونه با اون مهریه معلوم میخونه.
اگه تو ذهن خودش بگه آقا حالا 10 تا سکه، تو ذهن خودش باشه ولی توی عقد مجهول باشه،
تو عقد بگه که با اون مهریه معلوم، در اصل مهریه معلومه ولی تو عقدم نیاره، علی الصداق المعلومه، یعنی بنابر اون مهر مشخص، مجهول نباید باشه.
آها. بله. بسیار خب سپاسگزارم. نوشتن اگر عقد رو خودمون بخونیم درسته؟ کاشفی.
اگر صحیح بخونن اشکال نداره. بله. رساله رو باز کنن عربی صحیح بخونن، مانعی نداره. با شرایطش. عرض کردم مدت معلوم، عقد مدت معلوم و مهر معلوم.
بله. استاد در عرض کنم که خانم ها هم میتونن عقد موقت رو بخونن برای خودشون و اون آقایی که میخوان؟
بله اشکال نداره، با شرایط اگر باشه. این که شما دیدید میدن مثلا یه طلب روحانی به خاطر اینکه رعایت شرایط بشه.
آه.
چون عقد مسئله مهمیست، عقد منشأ نسله، در از زن شوهرن دیگه، پدر مادر میشن.
بله.
ولی در عقد موقت امکانش هست دیگه، ما که نمیتونیم بگیم که در عقد موقت محال است. در عقد موقت اصلا بچه در کار نیست. خب چرا؟ زن و شوهرن دیگه. زن و شوهرن، اگر فرزندی هم بیاد فرزند حلال زاده است. و این مهمه، چون میخواد نسل پاکی به وجود بیاد و این ارتباط بین دو جنس مخالفه، خب حتما باید که اون شرایط رعایت بشه دیگه. به این جهت که اطمینانی باشه میگن که اون شخص روحانی عربی صحیح بخواند شرایط رعایت بکنه، و الا اگر خودشون نه، خودشون عربی صحیح میخوانن شرایط رعایت میکنن بخونن.
بله بسیار خوب. زمزم احکام رو دارید مشاهده میکنید، در خدمتون هستیم، برامون پیامک ارسال بکنید. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما دوستان عزیز میشه و میتونید سوالهای شرعی خودتون رو بپرسید. شاید یه نفر الان برای بار اول هست داره ما رو مشاهده میکنه، دنبال یه متخصص میگردید که خیلی راحت پاسخ شما رو بدند، به ویژه کسایی که در روستاها شهرهای حالا دور از دسترس هستن. یه مقدار این برنامه امکان رو فراهم کرده، فقط یک پیامک یا یک تماس به این دو شماره تلفنی که این زیر دوستانم برای شما نوشتن. خب نوشتن که بله، سوال بعدی مونم راجع به سگ هست. گفتن حکم خرید و فروش سگهای زینتی چیه؟
ببینید به خصوص بحث سگ در روایات ما اومده و بسیارم مهم تلقی شده و در احکام معاملات خرید فروش هم زیاد بحث شده. انواعی از سگها هستن که اینها در روایات ما تصریح شده به این که خرید و فروش رو مانعی نداره، و اون سگهایی هستن که استفاده های متعارف معقول داره. یک، سگ گله است، الان هم هست، این دیگه زمان تغییرش نمیده. در اصل الان وقتی یه گله میره همراهش یه سگ هست، این سگ ارزش داره.
آره.
خرید و فروش هم میشه، آموزش هم داره که بهش میگن سگ آموزش دیده، کلب معلم، آموزش دیده است، این ارزش داره. دو، سگ عرض میشود که
نگهبانه،
حالا یا نگهبان مال باغه، الان هم باز هست، باغای بزرگ هست، زمین های زراعی بزرگ هست، خانه های بزرگ هست که سگ کارش نگهبانیه، واقعا شب رو مثلا میبینی پاس میده، اینا خرید فروش میشن. این هست، عرض میشود که الان تو روزگار ما یکی دو مورد اضافه شده، سگ زنده یابه، مثلا هلال احمر این سگ ها رو داره، خیلی هم گرونه، وقتی یه زلزله میاد آوار میاد میره
تو جریان پلاسکو تو دیگه، خیلی ها بله. اینو زنده میدیدن.
بله. زنده یابه.
بله.
یا مثلا سگ مواد یابه تو بحث مواد مخدر قشنگ کشفش میده.
و استاد اینم عرض بکنم، شاید شنیده باشید، برای من جالب بود، حالا اخیراً چون دلار هم یه مقدار دیگه بحث قاچاقش مطرح هست، سگی که دلار رو پیدا میکنه. بله. اینم دیگه خلاصه اضافه خیلی. شده اخیراً.
و در قدیم سگ صید هم بوده، یعنی که از ابزار صید بوده، خود قرآن میگه، تصریح خود آیه قرآنه، اون هم اشکال نداره. سگی است که آموزشش دادن، مثل باز شکاری مثلا چجور شکار میکنه، سگ هم صید میکنه، سگ رو میفرستن برای شکار. اینا اب نداره. اما غیر از این موارد رو خرید و فروشش رو آقایون فقها فرمودن خیر، خرید و فروشش اینها باطله، معاملش باطله. غیر اینها میشه مثلا همین سگ زینتی. این سگ زینتی صرفا برای این که خوشش میاد، خوشگله، زیباست.
بله استاد، اینجا اگر حالا یک فردی بیاد بگه اینا در خارج از کشور خیلی استفاده میشن، من میخوام پرورش سگهای زینتی را بندازم به داخل کشورم، نمیفروشم، میخوام صادر کنیم به آلمان، ایتالیا، هر کجا، این چطوریه؟ هدفشم کسب درآمد هست دیگه.
حالا این بحث شده تو بحث معاملات، بعضی چیزهاست که بین ما مسلمان ها رایج نیست، معمول نیست، متداول نیست، اما غیر مسلمان ها اشکال نمی کنن. این رو بحث کردن آقایون، بسیارشون فرمودن که مانعی نداره. البته یه ما ببینید دو تا بحث داریم آقای سوری، یه بحث حلال حرام داریم، یه بحث این که معامله صحیحه یا نه، دو تا بحثه. اینجا بحث این است که اصلا معامله صحیحه یا نه، اینه. و الا سگ رو در اختیار دیگری قرار دادن که حرام نیستش که، اصلا خرید فروش نکنه، یک کسی سگ زینتی رو بده به یک کس دیگه ببخشه، ما نگفتیم این حرامی که حرام نیست. معامله میدونید مهم اینه چی، درش مهم اینه که پول میخواد در برابرش بگیره. شما میخوای سگ رو بدی مجانی، میخوای بدی خوبه، به مسلمان میخوای بدی باشه، به مسیحی میخوای بدی باشه، این که حرام نیستش، کس نگفت این حرامی که.
بله.
مهم اون معامله است، معامله میخواد صحیح باشه. معامله صحیح یعنی چی؟ یعنی اینکه جوری است که شما سگ رو بدید پول بگیرید، این کسب، این پول مال شما بشه. اینو اشکال میکنن آقایون در برابر. ببینید ما یه آیه داریم میفرماد که اکل مال به باطل رو اصطلاحا میگن اکل مال به باطل حرام. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. من تو فارسی معادل که میخوام معنا کنم همیشه میگم که مفخوری. مفخوری. مفخوری یعنی چی؟ خیلی دیگه فارسیه دیگه. یعنی بی جهت شما میخوام مفت پول بگیری. شرع مقدس فرموده در برابر این سگ شما نمیتونی پول بگیری. این میشه. این معامل است.
یعنی یه جورایی استاد این دین آمده گفته آقا کاره که یه منفعت عقلایی توش نیست شما نباید بری انجام بدی.
اینه.
خیلی خوب. حالا بحث همونطور که فرمودن مفصل هست. این هم استاد اگه کوتاه پاسخ بدید، گفتن دلیل محکمی برای نجاست سگ وجود داره؟
بله، روایات فراوان. خون رو کی گفته نجسه؟ اصلا ما تو قرآن نداریم. اصلا نداریم. تو قرآن هیچ آیه‌ای نداریم که خون نجس است. ادرار هم نداریم که بول نجس است. کجا داره؟ کجا تو قرآن داره؟ نداریم که. و سگ هم همینطور. سگ هم همینطور. تو روایات داره که سگ نجس. نجاسات، حالا اون چند تایی که در رساله آمده همش بر اساس روایات و مستندات صحیح و این رو حالا چون آقای سوری خودشون در متن کارن میدونن، ولی میخوام بگیم بینندگان هم میدونن که فقیه وقتی فتوا میده هیچگاه یک فتوا هم بدون دلیل امکان نداره بده. چرا؟ چون اگر یک فتوای بدون دلیل بده آیه شامل حالش میشه و اون آیه این است که فمن ازلمو ممن افترا علی الله کذبا. چه کسی ظالمتر از آدمی که به خدا افترا میبنده، دروغ میبنده؟ یعنی چی؟ یعنی خدا نگفته این اومده فتوای علکی میده. این خیلی بیچاره است، خیلی بیچاره. لذتی هم نداره که بیاد مثلا میگه سگ نجسه ولی بدون دلیل اومده اینو گفته. بدون دلیل. این میشه دروغ. این میشه دروغ. و نمیاد. فقیهی مرجع تقلید نمیاد این کار هیچ وقت انجام نمیده.
حالا بعضی از دوستان که اهل تحقیق هستن دیگه فضای مجازی مقدار کار راحت کرده، به شرطی که به سایت های معتبر، منابع معتبر و کتابخانه های اینترنتی مراجعه بکنید میتونید پیدا بکنید. با سلام به آقای وحیدپور و آقای سوری.
و علیکم السلام.
مجید از همدان گفته 20 سال برای بابام مجانی کار کردم، اصل کار مال من بوده.
بله.
یه مغازه ده سال پیش به من تحویل داده، 5 سال فوت کرده ایشون. این مغازه الان برای کیه؟
خب ببینید، اینکه من کار کردم یه بحثه، مغازه مال کیه بحثه. کارگرم کار میکنه، این دلیل نمیشه که چون کار کرده مغازه مال اوست که. خب مغازه رو بعد از خودشون بپرسیم مال کیه. وقتی که پدر بودن مغازه مال کی بوده؟ مال بابا بوده. بعد به ایشون بخشیدن مغازه رو، نبخشیدن.
خب علاز ظاهر به قرینه این که به من تحویل دادن مال پدر بوده، دادن ایشون
بخشیدن به ایشون بخشیدن.
من احساس میکنم دادن کار بکنه.
یه وقت هست که میگه فعلا تو این رو کار بکن.
آره.
نبخشیده. یه وقتی که نه، واقعا میگه من به این تو من این مغازه رو به شما بخشیدم. برو. این دیگه ملک پدر نیست، ملک اینه. و اگر بین ورثه نزاع بشه این مسئله حقوقیه، باید ایشون ثابت بکنه که پدر این رو به من بخشید و تحویل من داد.
باید دو تا شاهد عادل ببره.
بله، یه وقت واقعا شفاهی گفته، سندی کتبی نداره، شفاهی گفته، به قول شما باید شاهد ببره. شاهد دو تا شاهد عادل باشه که بگن بله ما بودیم، دیدیم، شنیدیم که پدر ایشون مغازه رو بخشید به ایشون. این دیگه یک نزاع حقوقیه.
بله. خب نوشتن که من کارگر ساختمان هستم، اختیارم دست خودم نیست، خیلی خسته میشم، نمیتونم روزه بگیرم، چه کار بکنم؟ لطفاً جواب بدید. خدا قوتتون بده.
خدا انشالله قوتشون بده. البته این هم بدونن که عبادت همش این نیست که آدم تو راحتی عبادت بکنه. یعنی بنده برم زیر کولر روزه بگیرم بخوابم بعدم بگم که خدای روزه گرفتم، اون جهاده، اون مهمه. یعنی خیال نکنیم یه وقت کار سخت شد فرار کنه. آره. این هنر نیستش، هنر اینه. تو روایات هم داریم که بهترین روزه روزه ایست که در سخت ترین شرایط در گرماست. اونجا دارد به این که جهاد، افضل الجهاد. این نکته رو بگم که خیلی خلاصه ناراحت نباشیم که دیگران چجوری روزه میگیرن. نه، نکته دومش این است که خیلی خوب، حالا واقعا شرع مقدس هم راضی نیست به این که این آقا روزه بگیره که بعدم خلاصه از بین بره، نابود بشه، داغون بشه، مریض بشه. این که نیستش که. اسلام دین محبت، اسلام دین رعفت، اسلام دین سهله سمحه است، دین آسانیه. بنابراین یک راهکارهایی وجود داره. یک راهکارش این است که شما کاری بکنید که بتوانید روزه را اصلا نگیرید. مثلا مسافر بشید،
برید سر چهار فرسخی بخورید برگردید، اینه این کار بکنید. یا میتونید مثلا شیفتتون رو یه جوری بکنید، من دیدم چه عرض میکنم ساختمونا، دیدم سحری رو میخوره، اول صبح نماز رو میخونه، مثلا الان از آن که الان چهار و مثلا 30 دقیقه، 4 و 30 دقیقه، خب 5 میاد، نه اصلا 6 میاد که شما بگید تاریک نباشه هوا، 6 که آفتاب میزنه میاد کار میکنه. تا کی؟ چند ساعت میخواد کار بکنه؟ 7 ساعت. آها، میشه 1 بعد از ظهر، اذان ظهر، خدا حافظ، میره نماز ظهرشو میخونه، میخوابه تا افطار. دیدم من اینو. روزه میگیره، بنا کارگر، هیچ هم بهانه نمیاره، هیچ هم نمیگه، بعدا میره راحت میخوابه. پس امکان این هست، نگیم نمیشه. مثل شاطر نونواییه، شاطر نونوایی میگم، به شاطر نونوایی میگم خب شما مگه مجبوری که از کله صبح بیای دم تنور وایسی تا دم افطار؟ چه حرفیه؟ اون شما نون میخوای به دست مردم بدی؟ شما بعد از اون ساعت 4 بیا باز بکن تا 2 بعد نصف شب، میشه چقدر؟ میشه 10 ساعت، خدا بده برکت. آقا صبح مردم نون میخوان؟ نه، نون کی میخواد؟ اونی که میخواد صبحونه بره بخوره، اون نون تازه نخوره، مشکل ایجاد. ببینید بعضی کارها رو میتونیم انجام بدیم برای اینکه روزه رو بگیریم. بنابراین به این کارگر عزیزم عرض میکنم مواردی هست، راهکارهایی هست که شما میتونید. ولی در این حال اگر گفت نه نه نه، همشو گفت نه، نه مسافرت میتونم برم، نه میتونم صبح تا ظهر، نه خیر اینجوری نیست، اینجوری نیست، اینجوری نیست، نهایتا اگر واقعا میخواد روزه رو بگیره و به مشکل بر نخوره، حتما باید بگیره، سحر پاشه، سحریشو بخوره، نیتشو بکنه، صبح صبونه نخوره ها، نکنه این کار بگه من نمیتونم صبونه بخورم، نه، روزه رو بگیر بیا سر کار. اگر یه وقتی واقعا به حرج افتاد، یعنی چی؟ یعنی دیگه قابل تحمل نیست، ادامه روزه قابل تحمل نیست، اینجا به اندازه که از این وضعیت در میاد اشکال نداره، آب بخواد بخوره، یا مثلا کنار دستش فرض کن همراه خودش یه خرما آورده، کاری نداری، دو تا خرما میخوره، خوبم هست، بیسکویت آورده میخوره، از اون وضعیت در میاد، کارش هم ادامه میده تا افطارم دیگه مشکلی مثلا نداره، و این خوردن روزه خوری عمدی حساب نمیشه، کفاره نداره، فقط قضا داره.
بله، خب بریم به اتاق فرمان یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم.
الهی لا تؤدبنی به عقوبتک و لا تمکر بی حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك بمن اینا لیان نجات و ولات استطاع الا به لالذی احسن استغنا عن عونک و رحمته بلا الذي أساء واجترى عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك يا رب شرمنده تازه قلب لطیفی کربتی دل خسته من جوانی تباه آورده صاحبی فی شدتی من را مرا رو به سوی بار الله آورده.
خب انشالله که حال احوالتون خوب باشه در هر کجا که هستید، با زمزم احکام همراه هستید همچنان و پاسخهای استاد وحیدپور رو میشنویم در باره سوالهایی که شما برای ما ارسال میکنید. استاد نوشتن که بله، مادر شوهر من مشکل ادرار داره، بعضی وقتها با همون لباس نماز میخونه، وقتی من میگم که لباس نجسه قبول نمیکنه، آیا نمازشون درسته؟ از آلمان پیام
میاد. ببینید که تکرر ادرار داره همشون یکسان نیستن، بعضی هاشون مرتب این مشکل براشون هست، حتی ممکنه لحظه‌ای اینها راحت نباشن، یعنی اصلا فاصله که اینها بخوان لباس عوض بکنن، بدن رو تطهیر بکنن، نماز بخونن ندارن. اینه یعنی همین خودش رو تطهیر بکنه بازم دوباره ادراره اومده نجس شده. اینها دیگه نیاز نیست به این که لباس رو تعویض کنن، نیاز نیست به این که بدنشون رو تطهیر کنن. این گروه اینها فقط برای هر نماز یه دونه وضو میگیره، یعنی ظهر میخواد بخونه وضوش گرفت نماز رو خون، یه وضو هم میگیره برای نماز عصر، نماز عصرش میخونه، همین. اما دسته دوم کسانی که تکرر ادرارشون به این مقدار نیست، یعنی ممکنه مثلا یک فاصله 10 دقیقه‌ای داشته باشه، 10 دقیقه مثلا اینجوری هست، یه ده اینجوریه 10 دقیقه مثلا وقتی از دستشویی در میاد و خودش آب میکشه تا 10 دقیقه خوبه، تو این 10 دقیقه این باید بره فوری با لباس پاک با بدن پاک 10 دقیقه فقط به واجبات نماز اکتفا کنه، مستحبات هم نیاره، نمازشو بخونه مثل ما که نماز معمولی میخونیم با لباس پاک نماز و بدن پاک.
بله استاد، اصلا ما وظیفه داریم به یه نفر بگیم لباس نجسه؟
اگر نمیدونه
آره.
خیر اصلا،
ولی اینکه ما ببینیم داره با لباس نجس
بله.
نماز
بله.
میخونه
همینطوره. من اگر دیدم که فرض کن پشت کت جناب عالی مثلا نجسه، خودتون نمیبینی که داری نمازم میخونی، بخون. من هیچ موظف نیستم به شما بگم، شما به زحمت بندازم.
بله خب نوشتن که 45 سال قبل پدرم مهریه خانومم رو یک قطعه زمین که حدود اربعه اون مشخص شده در زمین نیم جریب هم قید کرده، ولی از نیم جریب اضافه می باشد، فعلا 4 طرف اون خونه ساختن. سوال اینه که آیا باید حدود اربعه رو معیار قرار داد یا اون نیم جریب رو، زیرا برادرانم ادعا دارن که اضافه اون ارث حساب میشه، در حالی که در مدت 45 سال در اختیار خانومم بوده، پناه از فرانسه و گفته از تمام عزیزان شبکه جهانی ولایت تشکر میکنم.
ببینید اگر حدود اطراف رو کاملا مشخص کرده، معناش این بوده که زمینی با این حد و حدود مهریه خانم شماست، منتها اون فکر میکرده زمینی با این حد و حدود مثلا فرض کنید 100 متره، بعد معلوم شد 80 متره، ملاک همون حد و حدود است، ملاک اون نیم جریبه یا یه جریبه یا 100 متر یا 1000 متری الان نیست، ملاک اون حد و حدود است. الان اگر اون حد و حدودی که تعیین کرده واقعا کمتر از مثلا نیم جریبه، همون رو رعایت بکنن، بیشتر از اون اگر خواست، اون بیشتری اون وقت میشه سهم ورثه.
بعد خب نوشتن ما 6 تا خواهر هستیم، پدرمون فوت کرده، برادر بزرگتر هم داریم، آیا ما خواهرها میتونیم روزه یا نماز پدرمون رو ادا بکنیم؟ خانم زهرا از قم.
میتونن که اگه این کارو بکنن که اصلا خدا خیر دنیا و آخرت هم بهشون میده. کسی که در حق پدرش مادرش اصلا غریبه بگن یه کسی وارث نداره، شما نماز بخون باش ثواب داره براش بخونه، بله، منتها واجب نیست. میشه که واجب است بر پسر بزرگتره، بر دخترها یا بقیه برادرها واجب نیست، ولی انجامم بدن خیلی هم کار خوبی کردن.
بله خب نوشتن که آها استاد این رو بپرسم، اگر ما دیدیم که برادر بزرگتر این کار انجام نمیده، مثلا همین خواهرها میتونن یه نفر رو در واقع اجاره کنن، اجیر کنن
نه. از پول خودشون بله.
آره
بله پول خودشون میخواد بده، چه اشکالی داره؟
مانعی نه،
نه خودش نمیخواد بخونه، وقتشو نداره، خلاصه حالشو نداره، ولی پولشو داره. یه پول میدیم یه نمازی برای پدرمون، یه روزه‌ای برای پدرمون، چقدرم خوبه، این احسانه، مخصوصا تو مارمزون، مخصوصا تو مارمزون بهترین کار.
بله نوشتن به علت مشکل پلاکت خون و هپاتیت دکتر در ماه کمی شراب تجویز کرده، اگه شراب استعمال کنم باعث گناه گفته گناهکارم؟
بستگی داره. ببینید این رو ما بهش میگیم اضطرار. اضطرار یعنی ناچاری، یعنی بسته شدن تمام راه ها. اضطرار معناش این است که واقعا هیچ راهی برای معالجه این شخص غیر از این نباشه، و اینو بنده خبر ندارم به ایشون میگم الان مجاز شما بخور یا نه، ما این جواب ها رو معمولا با اگر میدیم، واقعیتش با خود ایشونه. دکتر چه دکتریست؟ یه وقت دکتریست که واقعا بی‌غرضه، دکتر نظر علمی شو داره میده، دکتر کاری نداره، دوست نداره این شراب بخوره نخوره، اصلا کار به این کارا نداره. ما به عبارت دیگه میگیم دکتر بی‌غرض متخصص، واقعا بی‌غرض متخصص. اگر میگه که شما هیچ راهی برای معالجه غیر از این ندارید، هیچ راهی، اصلا هیچ دارویی تو دنیا وجود نداره، پیدا نمیشه برای شما، یک. و دو، اگر معالجم نشوید، این مریضی رو به خودتون کشوندن حرج داره. یعنی چی؟ بعضی مریضی هست آدم میگه تا آخر عمر با این مریضی خلاصه رفیق میشیم، همراه میشیم. حالا بعضی مریضی هست نه بابا، ساعت به ساعتش براش مشقت داره، قابل تحمل نیست. اگر بیماری جوریست که ادامش قابل تحمل نیست برای شخص و دارویی هم برای او اصلا وجود ندارد و راه معالجه منحصره به همینه، به مقدار ضرورت اشکالی نداره با این قید و قیودا. بعد نرم بگن که خب بله شبکه جهانی ولایت تجویز کرد خوردن
شراب
رو با این قید و قیود. من اینم بگم، گفتن که همین سوالو یه کسی از مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی کرده بود، ایشون با قید و قیود جواب دادن، بعد طرف خواست بره فرموده بودن برگرد اومده بود، ایشون فرمودن که نری بگی که خوردن شراب رو تجویز کرد با این قید و قیودایی که عرض کرد.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. نوشتن که برای خوندن قرآن اگه زن روسری سرش نباشه و پاش دراز باشه اشکال داره؟
نه خیلی اشکال نداره، البته روسری سر نکردن که هیچ مشکل نداره، حجاب که شرط خوندن قرآن نیست، ولی آداب رو رعایت کنه. آداب یکیش اینه که خب حالا رو به قبله بنشینه، مثلا چارزانو بنشینه یا رو صندلی حالا بنشینه، اینکه پاشو دراز بکنه این یه کمی نشانه این است که رعایت ادب رو، مگر اینکه حالا مشکل داره واقعا، حالا مشکل مثلا تو نمازش هم بنده خدا نمیتونه چارزانو بشینه، تو نمازم بعضی وقت پاشون دراز میکنن، نمیتونه، اون حسابی دیگه است،
اون مشکل بله حسابش جداست. ولی استاد گاهی وقتا حتی یه جوون یا آقایی که کارگره کارمند خسته است، به خیلی حالا من چند نفرم دیدم میگه آقا من اینجوری با خدا عشق میکنم، خستم میخوام پامو دراز کنم، اصلا قرآن رو اینجوری بگیرم و بخوانم.
اب نداره، ما نمیگیم هرونه که، شما در هر حالی خدا رو یاد کنید، یا زیبایی های دین ماست. حالا تو مسیحیت براش محدوده قرار دادن دیگه، گفتن زمان یک شنبه، مکان کلیسا، ما میگیم نه، زمان همیشه، مکان همه جا. ما نمیگیم محدودیت وجود داره که، هر کجا شما میخوای خدا رو یاد کنی، من میشه بگیم نه یه زمانی خدا رو یاد نکن، یه زمانی ذکر نگو، نه این حرفا نیست، ولی میگیم آداب را آدم رعایت بکنه. شما در مقابل یه بزرگی پا دراز نمیکنی که، شما میخوای با یه بزرگی حرف بزنی که نمیخوابی مثلا، یه آدابه، آدابه، اینم آدابی است که خودشون فرمودن ها، خدا ائمه فرمودن ها، فرمودن مثلا رو به قبله با وضو، با وضو بودن بهتره یه آدم بی وضو قرآن بخونه، با وضو اینه، مثلا بخواب قرآن بخونی یا نشسته، و الا شبا تو رختخواب هم که شما میخوابی ذکر وارد شده، مستحبه، آیت الکرسی بخون، سوره حمد بخون، تسبیحات بگو، ولی آداب رو رعایت بکن انسان خوبه،
بهتره. بله نوشتن که اگه کسی دستشویی داشته باشه و نره و بره نماز بخونه، در واقع بخواد به نماز جماعت برسه، نمازش درسته؟ خانم رخساره از شیراز.
بله تا زمانی که چیزی خارج نشه که نماز باطل نیستش که، فقط ممکن اینجا یه ضرری به او، اینم هستا، اینم نکته ایستا، اینم نکته ایست که گاهی به تأخیر انداختن دستشویی واقعا، حالا شاید آقای دکتر آذرسینا یا پیامک واقعا میگن اینا نکاتی است آقایون پزشکان اینا رو تاکید دارن ضرر داشته باشه، ضررهای عجیبی ممکنه، ضرر مختلف، حالا برای آقایون ضرر پروستات، برای خانم‌ها ممکن اینها در روایات هم داریم، در روایات هم داریم حتی روی مرکب اگر هستی در حال عبور و مرور سواره مکث نکن، مکث نکن در این کار، اینا رو دین در نظر گرفته، ولی در این حال نماز باطل نیست.
بله، حتی این سوالی که مطرح کردیم استاد، گفتن هدیه دادن سگ به دیگران چه حکمی داره؟ که
ببینید خرید و فروش چون معامله است، خرید و فروش این معامله رو گفتیم نه، آقایون فقها میگن انجام نگیره این معامله، درست این چون در براش میخواد پول بگیره، ولی هدیه دادن خب پول نمیخواد بگیره، از این جهت مشکل نداره، یعنی از این دیدگاه نگاه بکنیم پول نمیخواد بگیره، کسب نمیخواد بکنه، ولی هدیه دادن ممکنه یه عنوان دیگری پیدا بکنه. هدیه دادن شاید به این نیت باشه که من اصلا نگهداری سگ رو میخوام ترویج کنم، مثلا اینو رسمش کنم، اینو مد کنم، این بشه یه مدل زندگی. خب ما نباید کمک بکنیم به این سبک زندگی های اینجوری، این کمکه بر اینه، ترویجه، نباید این کار رو بکنیم.
بله، خبازی از تبریز ایشون گفتن که با عرض سلام، هنگام نماز خوندن گاهی حواسم پرت میشه کاملا از نماز، طوری که دیگه اون نماز به دلم نمیچسبه. من نماز رو قطع نمی کنم، ولی بعد از نماز یه نماز قضا هم میخونم و میخوام بدونم این نمازی که میخونم درسته یا نه.
نماز قضا که نه، نماز قضا مال وقتی است که انسان نمازش باطل بوده یا نخونده، بعد از وقت مثلا فردا میخواد بخونه، شما الان دوباره پامیشی میخونی دیگه، درسته؟
بله.
این دیگه نماز قضا نیست، تکرار میکنه نماز رو، دوباره میخونه، تکرار میکنه، اینو بهش میگن اعاده. ولی شما اینو بدانید که نماز اگر صحیح خونده شد دیگه صحیحه، دیگه تکلیف از دوش شما برداشته شده، ولو اینکه حواستون کاملا جمع نبوده، دیگه نیازی نداره به اینکه انسان نماز را دوباره بخونه، مگر اینکه آدم یه وقتی میخواد نماز رو احتیاطاً تکرار بکنه. احتیاطاً یعنی چی؟ یعنی اینکه من احتمال میدم عجب نمازی که خوندم نکنه حمد و سورم رو دقت نکردم، شاید حال دوست داری احتیاطاً میخوای، و الا اگر یقین داره که نماز را صحیح خونده، لباس پاک، بدن پاک، قبله، نمیدونم حمد و سوره صحیح، دیگه نیازی به تکرار نداره.
بله. خب نوشتن که میخواستم بدونم صیغه کردن دختری که از نظر مالی به پدر وابسته نیست بی اجازه پدر درسته؟ خانم شیلا از سوئد، دستتون درد نکنه.
حالا این واژه و کلمه رو اصلا ما به کار نمیبریم، این واژه و کلمه یه مقداری بازخورد منفی داره، ولی واژه صحیحش همونیست که شرع مقدس فرموده که ازدواج موقت، ازدواجه. ببینید من یه کوتاه، البته خیلی کوتاه عرض میکنم، ببینید این ذهنیت غلط که بعضی ها دارن راجع به این اتفاق، خب این باید تصحیح بشه. چرا؟ ازدواج ازدواجه، شرع مقدس میفرماد که زن و مردی میخوان از راه حلال با همدیگه زندگی بکنن، ازدواجه. حالا یه وقت این ازدواج دائمیه یا نه این ازدواج موقته، چه اشکالی داره؟ مهر داره، عرضشان مدت داره، مسئولیت داره، اینا همش هست. اینو واش میگیم ازدواج موقت، ولی شرایط داره. حالا چه عقد دائم باشه چه موقت باشه، او خانمی که میخواد به ازدواج درآید، اگر پدر یا پدر بزرگ پدری داره، با رعایت رضایت اونها باشه، مگر اینکه پدر نداره یا پدر بزرگ پدری نداره، وقتی خودش بدون اذنم میتونه ازدواج بکنه، یا خودش اگر مستقل باشه، به سنی رسیده، خودش مستقل، درآمد داره، زندگی میکنه، اینم به فتوای از سایت الله مکارم، نه به فتوای همه، اونم بله، اونم میتونه بدون اجازه پدر یا پدر بزرگ پدری ازدواج کنه.
بله. خب نوشتن که دانشجوی داریم، دانشگاه تهران درس میخونه، صبح از کابل حرکت میکنه به طرف تهران، آیا نمازش قصر میشه یا نه؟ روزه چطور؟ حسین راشدی از کابل. خب از کابل تا تهران فکر میکنم،
حالا منظورش اینه که مثلا چه جوری میشه صبح قبل از ظهر پروازه؟
آره گفتن صبح از کابل حرکت میکنه به طرف تهران.
بله دیگه، قبل از ظهر اگر باشه یعنی ظهر دیگه اونجا نیست، بله روزش باطله، ولی یه وقت پروازش بعد از ظهره، یعنی ظهر رو توی شهر خودش تو کابل، ظهر نماز خونده یا نخونده ملاک نیست، همین که ظهر رو، اذان ظهر رو، اول ظهر رو اونجا باشه بعد پرواز بکنه، روزه اون روزش درسته، ولی اگر قبل از ظهر باشه، پروازشون قبل از ظهر باشه، روزه اون روزش دیگه باطله.
بله. خب بچه ها تلفن داریم، تلفن رو وصل کنید. ابراهیم از آقای ابراهیم از خوزستان، عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید، سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آقای مجری عزیز و حاج آقا وحید پور محترم،
علیکم السلام و رحمت الله.
حسنا باشید.
ممنون و متشکرم.
انشاءالله همیشه موفق باشین.
سلامت باشید.
خب
در خدمت حاج
آقا، من تو نماز، خب انسان دیگه حواسش پرت میشه، من تو نماز حواسم پرت میشه، مخصوصا تو نماز چهار رکعتی، نمیدونم کدوم رکعتم، ولی همون رکعت میشینم تشهد میخونم برای اطمینان و یه بار دیگه به نمازم ادامه میدم. آیا این صحیحه، این کاری که من دارم انجام میدم، یا باید نماز کلن متوقف بکنم؟
بله آقا ابراهیم، خیلی ممنونم، با ما همراه باشید، استاد پاسخ خواهند داد، دستتون درد نکنه. استاد چه کار باید بکنن؟ تو نماز حواسشون پرت میشه؟
اگر کسی اصلا نمیدونه در چه رکعتی هست، یعنی ازش بپرسید رکعت اول، یا اصلا نمیدونم، این فرق میکنه با اون مسئله شک. شک اینه که شاید رکعت دومم، شاید رکعت سومم، این الان میگه اصلا من نمیدونم، چنین کسی نمازش باطله، مگر این که گمان حداقل داشته باشه. میگه که فکر میکنم، اینجوری میگه، فکر میکنم الان رکعت سومم، فکر میکنم الان رکعت چهارمم، طبق همون زنش و گمانش عمل بکنه. یعنی میگه الان فکر میکنم رکعت سومم، ادامه بده بر رکعت چهارمم بخونه، نماز درست. یعنی به زنش و گمانش عمل بکنه، کافیه.
ایشون گفتن که فکر اونجا رو میشینم تشهد میگم.
واقعا به چه ملاکی؟ ایشون که نمیدونه رکعت چندمه، شما شاید رکعت اول باشه، رکعت اول تشهد خوندن فایده ای نداره اون وقت.
آخ بله، پس دو تا حالت رو برامون فرمودید، دست شما درد نکنه. از بهشهر پیام تلفن داریم، درسته؟ بله، از بهشهر آقای نقاش، عرض سلام، خیلی خوش آمدید. آقای نقاش لطفا صدای من رو از طریق تلفنتون بشنوید.
الو.
تلویزیون رو ببندید.
الو.
سلام علیکم.
الو.
آقای نقاش صداتون رو داریم، بفرمایید.
الو. الو.
صداتون رو آنتن هست.
الو.
خب بچه بگیرید، فکر کنم مشکلی هست در ارتباط ما. خب مجید از همدان، اون بحث مغازه و پدر، گفتن شرمنده آقا 10 سال پیش مغازه به جای کارکرد داده تحویل، چند مغازه داشتن؟ مجید از همدان.
یعنی مزدش داده دیگه.
احسن.
خیلی خب، مال ایشون شده. در هر صورت اگر نزا دارم وقت شاهد میخواد دیگه، این مال ورثه نیستی.
آه.
مال ایشون.
بعد نوشتن که اگه زنی عطر بزنه و مردان نامحرم اون رو احساس کنن، از نظر شرعی چه حکمی داره؟ و برعکس شیخی از درود ممنونم.
موارد مختلف. یه وقت است که خدایی نکرده، حالا ما به خاطر اینکه فرضا رو میخوام همه رو بگیم، میگیم ما اصلا بنامونی نیست که قضاوت کنیم، خدایی نکرده یه خانمی، یه دختر خانمی عطر میزنیم فقط به این نیت که الان میره بیرون جلب توجه مردان نامحرم بکنه، یعنی اونها رو بکشد، تو تاکسی میشینه مثلا، تو اتوبوس میره، میره دانشگاه، میره شرکت، میره خیابون، اینه قصدش، اینه اصلا. و این وقتی از خونه میره بیرون، این کار رو عطر زدن رو فقط برای این کار کرده، این خیلی چیز بدی است. روایات ما داره، احکام داره به این که از لحظه ای که این خانم از خانه میره بیرون تا وقتی بر میگرده، فرشتگان الهی رو لعنت میکنن، چون این زمین ساز فساده. این خیلی مهمه. مثلا بعضی از آقایون فقها فرمودن که وقتی بر میگرده غسل توبه بکنه، اینقدر مهمه. این یه دسته. دسته دوم کسانی هستن که نخیر، اصلا اینجوری نیست، به این فکر نیستن، این حرفا چیه، خانم بسیار خوبیست، موقر، متین، اون تا تابستونه دیگه، تابستونه، آدم تو گرماس عرق میکنه، ممکنه عرض میشود که بوی عرق دیگران رو آزار بده، عطر میزنه، اتکلون میزنه برای اینکه این بو دیگران آزار نده، اینه برای اینه، این اشکالی نداره.
آها.
این اشکال ولی اون که میدونه، خب خلاصه لازمش این است که این بو به مشام مردان نامحرم هم برسه، خب بهشون، من که قصدم این نیستش که، نه این اشکالی نداره،
هدفشون چیزی
نیست.
گفتن برعکسش چطور؟ آقایون،
آقایون هم همینطوره، فرق نمیکنه. ببینید در هر صورت ایجاد مفسده ما نباید بکنیم. حالا مردم فرض کنید، البته تو خانوما بیشتر این جذابیت وجود داره، ولی اگه یه مرد جوانی هم فرض کن که این کارو کرده برای اینکه قصدش واقعا این است که وقتی میره بیرون که خانم‌ها، دختران جوان استشمام کنن، عطر اتکلن اون رو و جلب بشن و جذب بشن، این باز هم از نظر شرعی جایز نیست.
بله. خب آقای دکتر آذرسینا، عرض سلام، دستتون درد نکنه. گفتن مصرف مشروبات الکلی هیچ جنبه درمانی ثابت شده علمی نداره. مشروبات الکلی افت کبد میاره و برای هپاتیت اصلا کاربرد ندارد. اینم نظر آقای دکتر آذرسینا.
عرض کردیم کمک بکنن، همین بود.
آره، دستشون درد نکنه. خب نوشتن که راجع به سگ بازم سوال پرسن، چون امروز زیاد صحبت کردیم به سوالهای دیگه بپردازم. سلام، 4 فرسخ برای روزخاری دوران قدیم بود که سفر طولانی می شد، نه الان با 10 دقیقه ماشین میشه رفت و برگرد.
میشه که شرع مقدس گفته اینه، ما دیگه مجاز نیستیم در کار شرع مقدس دخالت کنیم که 10 دقیقه باشه.
باز فکر میکنم یعنی این الان به نفع ماست. و الان بیایم چیکار کنیم؟ بگیم حتما 6 ساعت با ماشین بره.
خب 6 ساعت بره روزاشو بخوره.
اذیت میشه اینجوری.
به جای اینکه 6 ساعت بره وارد میشه روزاشو بگیره اصلا. این چه راهکاریه؟ نه، حالا من با کمال احترام به این بیننده عزیزمون عرض میکنم که ما قانونگذاری رو بزنیم به عهده شارع مقدس و بدانیم که او همه این موارد رو در نظر داشته، قدیم جدید این حرفا. اینکه ما بیام الان به نظر خودمون طبق سلیقه خودمون بگیم نه این حکم مال 1400 سال پیش بود، این از کجا ما میگیم؟ مگر من علم غیب دارم؟ من که خودم نمیتونم جای خدا و پیغمبر بگذارم. قرآن میگه که و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. اینو ما قبول بکنیم که ما دانسته هامون و علممون بسیار ناچیزه، بسیار ناچیزه، خیلی کمه. لذا تو این جور موارد قضاوت رو بگذاریم به عهده خود دین.
بله. خب نوشتن که من مشکلی دارم و به گردنم هم نذر هست، حالا اول نذر رو بدم یا بذارم وقتی خدا حاجتم رو داد بعد نذر رو ادا بکنم؟
ادای نذر مال وقتی است که حاجت برآورده بشه، قبل از اینکه من حاجتم برآورده بشه که تکلیف ندارم اصلا. مثلا گفته اگه مریضم خوب بشه، حالا مریضه هنوز تو بیمارستانه، تکلیف نداره نذر عمل بکنه که.
پس اول مشکلشون رو برطرف کنن. خانم مرینا از لندن پیامک داده بودن، نوشتن وقتی که اذان گفته میشود همان وقت می شود نماز خواند ابوالفضل از افغانستان.
اگر اذان روی حساب باشه، واقعا مغرب شده و مؤذن داره اذان میگه، اذانای روی حساب دقیق، بله بله، مطمئن شما میتونید نماز بخونید.
یعنی همین که الله اکبر گفت ما میتونیم
اطمینان ببندیم. بله اطمینان مهمه.
بله. 2 دقیقه استاد فرصت داریم. حامد از اصفهان گفته مادرم فوت کرده، ایشون حج نرفته ولی زمینی داره که به اندازه 60 میلیون قیمتشه، ما چیکار کنیم؟
خب اگر اون زمینه مشتری داشته، قابل فروش بوده، پس بنابراین مستطی بوده مادرشو، در زمان حیات مستطی بوده، نرفته، الان براشون نائب بگیرن، پول بدن، کسی به حج بره، از طرف مادرشون حج انجام بده.
بله. نوشتن خانومم مذهبیه ولی مادرش و ناپدریش به هیچی اعتقاد ندارن، اگه بره اونجا دینش رو از دست میده، حکمش چیه؟ حالا اسمشون رو نمیخونم، فقط فامیلیشون کریمی از همدان ممنونم.
رفت آمدها حد و حدود داره. رفت آمدها خیلی خوبه، صله ارحام خوبه، رفتن خونه دوستان خوبه، سر زدن خوبه، ولی حد و حدودش این است که لطمه به دین ما وارد نشه. خود ایشون گفتن دیگه. واقعا اگر در رفت آمدها جوری است که من برم اونجا یه حرفی میزنه، من تحت تاثیر قرار میگیرم، تا الان نماز میخوندم الان بی نماز میشم، تا الان روزه میگرفتم، یا زن من، بچه‌ی من، خلاصه اطرافیان من، در این جور موارد باید حتما رفت آمدهامون رو محدود بکنیم که دینمون لطمه نبید.
بله. بسیار خب، سپاسگزارم، خیلی ممنون. نوشتن به دلیل بچه فیبروم رحم، حالا فکر کنم مشکلیه، کل ماه رو لکبینی قلیله دارم، روزه هام رو میگیرم، آیا 10 روز اول حیض و مابقی استحاضه است؟ مقلد رهبری هستن.
نه دیگه، شبیهشو دیروزم داشتیم دیگه، این لکبینی پریود نیست. و این که حالا 10 روزش هستم چرا؟ باید چی 10 روزه؟ ببینید پریود این است که 3 روز مستمر باشه، نه اینکه لکه بینی باشه. قاعدتا این اصلا پریود نیست و شاید استحاضه نباشه. دیروز من توضیح دادم به دلیل اینکه مشکلات رحمی اگر خونریزی رحمی بیماری باشه این استحاضه نیست. البته من به این بیماری تخصصی ندارم، وارد نیستم، نمیدونم دقیقاً. ولی در هر صورت از 2 حال خارج نیست، یا استحاضه است روزه رو میگیره، یا خونریزی مال زخم و امثال اینها بیماری است، بازم روزه رو باید بگیره. بله. و پریود حساب نمیشه.
حالا ایشون فکر کنم یه مزاحی هم با ما داشتن، گفتن جواب سلام پیامکی واجبه، شاید نه سوال، واقعا یه سواله.
بله.
جواب سوال پیام سلام پیامکی واجبه؟
واجب نیست. ولی خب خوبه. بله خوبه. چون سلامی رو میگن جوابش واجب است که مخاطب شفاهی باشه.
آها.
مخاطب شفاهی، چهره به چهره باشه.
بله. خیلی خوب. وقتمون پایا به پایان رسیده پیامکاتون، ولی همچنان داره میاد. آقای دکتر آذرسینی هم گفتن با سلام، نگه داشتن ادرار باعث آسیب مثانه و تداوم و تکرار منجر به صدمه کلی، صدمه به کلیه ها میشه. آقای دکتر خیلی ممنونم که به ما دورا دور کمک میکنید. استاد خیلی ممنونم. خیلی لطف کردید.
تشکر میکنم از شما و از بینندگان و از عزیزان شبکه، و تقاضا میکنم انشاءالله برای سلامتی شما هم دعا کنن بینندگان انشاءالله. که یه مقداری خلاصه آقای سوری عزیز ما که میخواد تا آخر ماه با ما باشه و اجرا، یه مقداری خلاصه اگر
آره انشاءالله
مشکل دارن حل بشه به حق کریم اهل بیت، که فردا شب، شب عیده، شب ولادته، شب جشنه، از حالا سروساتش انشاءالله فراهم بکنن به نام امام حسن مجتبی.
انشاءالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. دعا بکنیم در لحظه های افطار که خدا همه بیماران رو شفا بده، در ظهور امام زمان تعجیل بکنه و هیچ کس در هیچ کجای دنیا ناراحتی و غمی نداشته باشه. التماس دعا. زنده باشیم، فردا هم در خدمتیم. یا علی مدد.